اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه تاریخ 30 فروردین ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 29 جمادی الثانی سال 1436 هجری قمری، مباحثه ما در طب المعصومین مبحث العقل صفحه 290، دو روایت و سه روایت اول صفحه. گاهی برای استحکام عقل و بقای عقل از خوراکی های مناسب استفاده می کنیم، مثلا سرکه طبیعی انگور عسکری، یا افرادی که چربی خونشون بالا هم هست سرکه طبیعی سیب، یا افرادی که سنگ صفرا هم دارن سرکه طبیعی سیب، که سبزی تره رو در چنین سرکه‌ای ترشی درست کنه، این ضد سنگ صفرا هست. چند منظوره عمل میکنیم. سرکه طبیعی برای استحکام استخوان مناسبه، میشه به همراه غذا با آبگوشتش، با خورشتش، با سوپش، یا مخلوط با آب، یا مخلوط با سالاد کاهو، خیار مثلا، اینها مصرف کنه. به زمیمه بخوره بهتره از اینکه تنهایی بخوره، زیرا تنهایی خوردنش و زیاده روی در مصرفش سرسوزه معده میاره و یبوست می آورد. تو مباحثه ما پس سرکه طبیعی تو جیره غذایی خانوار باشه، با این مثالایی که زدن، چند خوبی داره: هم استحکام استخوان، هم استحکام و بقاء عقل. قال الصادق علیه السلام: الخل یشد العقل. این روایت 14 بار در کتب شیعه آمده. سرکه طبیعی، مخصوصا سرکه انگور عسکری و سرکه های مفید دیگر برای بیماری های خاص دیگر، مثلا کلسترول بد، LDLش بالاست، حالا میگیم سرکه طبیعی سیب رو به زمیمه غذا یا آشامیدنی بخورن، مثل آب، آب جوش بلند، مثل سوپ، مثل خورشت. ولی هیچگاه سرکه رو با شیر نخوره، ترشیجات رو با شیر نخوره. یورسل برس پیسی میاره، یعنی بیماری ویتیلیگو میاره. حالا این روایت الخل یشد العقل که 14 بار در کتب شیعه اومده، در وسایل شیعه چاپ اسلامی تهران جلد 17 صفحه 65، در وسایل شیعه طبع آل البیت جلد 25 صفحه 88، در محاسن برقی جلد 2 صفحه 485، حدیث 537 و حدیث 538. کافی شیخ کلینی طبع اسلامیه تهران جلد 6 صفحه 329 و طبع دارالحدیث جلد 12 صفحه 480 و کتب دیگه مؤمنا از وافی و کتاب‌های دیگر مؤمنا نگاه کنید. در روایت بعدی از امام صادق علیه السلام آمده: بر شما باد که مصرف به میوه به رسیده شیرین زرد روشن معطر بدون پرز. چنین میوه به طبیعی ارگانیک فواید مختلفی داره، از جمله ضد خونریزی، ضد لکه‌بینی، قابض، یعنی ضد اسهال و شکم روش، حتی ضد کلیت رودس، مقوی قلب. حالا تو بحث ازدیاد فعالیت‌های عقلی به نوع عقل فعال کاربردی، میوه به طبیعی رسیده شیرین که معطرم هست، بدون پرزم هست، مفیده. علیکم بالسفر جل فکلوه فانه یزید فی العقل والمروه. بر شما باد میوه طبیعی به رسیده شیرین معطر را مصرف کنید، به صورت تازه یا به صورت مربا یا به صورت کمپوت طبیعی که خودتون تو خونه درست کنین یا بخار پز. حالا آدم ها با هم فرق میکنن، بیماری هاشون هم فرق میکن. فکلوه، پس چنین میوه خوبی رو نوش جان کنید. فانه یزید فی العقل، باعث ازدیاد کار کرده عقل میشه به نوع عقل فعال کاربردی، و مروت انسانی رو نیز به دنبال داره و نگه میداره. و یک معینی هست که شخص خلاف مروت عمل نکنه. این روایت در کتب شیعه سه سند داره. اونی که تو کتاب چاپ کرده حواسش چاپخونه نبوده، این شماره دو، اونه یه خط بکش، این سه تا سند بنویسیم. طب الائمه علامه شبر صفحه 163، هدایت الامه مال شیخ حر عاملی جلد 8 صفحه 168، حدیث 236، حدیث 236، بحار علامه مجلسی چاپ بیروتی جدید جلد 63 صفحه 171، حدیث 19. در روایت سوم تو بحث عضلات و تقویت عضلات و رویش عضله و گوش در بدن میگه در جیره غذایی و سبد غذایی خانوار باید گوشت حلال باشه، بهترین مثل گوشت گوسفند، ران گوسفند یا ذراع گوسفند که سنت رسول الله. در گوشتای سفید مثل ران مرغ بدون پوست، ران بوقلمون بدون پوست، و در گوشت سفید که از دریاها و اقیانوسها و برکه ها و آبخیزدارها میگیرن، از انواع ماهی، ماهی سفید یعنی ماهی پولکدار، بهترینش ماهی سفید و ماهی قزل آلا، ولی به شرطی که بعد از خوردن ماهی خرما یا عسل بخوری تا دچار فلجیا و شبه فلجیا در خواب یا بیداری نشوی، چون بعضی از اقسام فلجیا و شبه فلجیا میاره که انسان ماهی به تنهایی بخوره و بعد بره استراحت کنه بخوابه. حالا مباحثم، یکی از فواید گوشت به شرطی که 3 روز کمتر نباشه، 40 روز گذشته باز گوشت نخورده اینا نباشه، چون 40 روز بگذره گوشت نخوره بد اخلاقی میاره، ضعف اعصاب میاره، کمبوده بعضی ویتامین ها هست، مخصوصا ویتامین B12 که یک نوع کمخونی کشنده است. پس هر چه روز یک بار، اگر شرایط اضطراریه و خیلی چیزای دیگه، یا اگر شرایط عادیه هفته یک بار یا هفته دو بار، خلاصه سه روز کمتر گوش نخوره، چون قساوت قلب میاره، زیاد گوشخاری قساوت قلب میاره و ضریب بیماری ها رو در بدن بالا میبره، چه انگل های مختلف معده و روده و چه بیماری مثل نقرس که رسوب اسید اوری که خون به صورت کریستال در مفاصله، یا ازدیاد فشار خون و یا ناراحتی های قلبی عروقی و یا ناراحتی های مغزی رو به دنبال داره. پس روایات اهل بیت میگه سه روز کمتر نباشه، چه روزم بیشتر نباشه. حالا طبق موازین که مصرف گوش در جیره غذایی خانوار بود، حالا اللحم ینبت اللحم، قال الصادق علیه السلام اللحم ینبت اللحم، این جمله اللحم ینبت اللحم در کتب روایی شیعه 50 بار اومده، مراجعه و یزید فی العقل، گوشت بجا، گوشت حلال با کیفیت بالا، بهتریناش هم ستون یه مقدار شمردم، تو بعضی موارد خاصم گوشتای خاصی هست مثل حبارا و مانند او، از کبک انجیر گرفته تا بعضی گوشتای دیگر که در موارد خاصه برای درمان بیماریهای خاص، مثل برگ تازه چغندر با گوشت تازه گاو تو درمان بهق یا لکهای سفید سطحی پوست، اونا دیگه درمانهای خاص مؤمنان. اللحم ینبت اللحم، مصرف گوشت حلال می رویاند بر بدن گوشت حلال را، عضله بافت ماهیچه‌ای می آورد و یزید و فی العقل، و باعث ازدیاد کار کرده عقل میشه، به نوع عقل فعال کار بردی. چیزای دیگه هم هست که عضلات رو از شلی در میاره، از ول شدن در میاره، از زمین گیر شدن در میاره، مثل خرمای رسیده شیرین و مثل میوه شاه بلوط، اینا هم برای تقویت عضلات مفیده و درمان شلی عضلات و بعضی از شبه فلجی ها مفیده. و تو بحث درمان یا پیشگیری از ضعف عضلات ارادی یا دیستروفی یا ضعف عضلات کل بدن یا میاستنی گراو مفیده. حالا تو بحث رشد گوشت و رشد عضلات باید جایگزینش بشه گوشت حلال طبیعی تازه و همون کیفیتی که دین میگه. عملکردای مغزی هم مفید میشه، شخص پکر نمیشه، گیج و منگ نمیشه، چون گاهی افت هوشیاری و پکری به خاطر کمخونیه و بالاترین درصد ویتامین B12 در گوشت قرمزه. حالا گوشت حلال قرمز ستون گفتم مثلا گوسفند، و شخص دچار کمخونی کشنده که ناشی از فقر ویتامین B12 است نمیشه که دچار افت هوشیاری بشه. و یزید فی العقل و من ترکهو ایاما فسد عقلهو و من ترکه ایاما فسد عقله، اگر کسی ایام زیادی برش بگذره، به قرینه روایات دیگر اگر 40 روز برش بگذره و گوش نخوره، میگه برو قرض کن گوش بخره، حال اینکه نه گوش بخره نه گوش بخوره نه قرض کنه نه حتی ذکر درمانی کنه که کسی تو گوشش اذان و اقامه بگه، این مبتلا میشه به چی؟ به بد اخلاقی. بد اخلاقی یکی از علائم فساد عقل که از خوش اخلاقی دست برداشته و به بد اخلاقی رو آورده. بد اخلاقی علل مختلفی داره، گاهی علتش قرضهای کمرشکن، حالا مباحثه ما، گاهی علتش فقر بعضی از املاح و ویتامین هاست. و من ترکه ایاما فسد عقله. حالا این روایت آخرش و من ترکه ایاما، بعضی نسخه ها داره و من ترکه اکله فسد عقله. اینی که تو کتاب هست دو تا سند داره، سنداش یادداشت بفرمایید، وسائل طبع آل البیت جلد 25 صفحه 39 حدیث 14 خط تیره 31105 بحار علامه مجلسی طبع بیروتی جدید جلد 63 صفحه 72 حدیث 6. بنابر این دو سندی که خدمتتون گفتم، متن کتاب طبق این دو سند، و من ترکه ایاما فسد عقله. اما اینی که کتاب آدرس داده گفته طب الائمه صفحه 139، اون متنش تو کتاب نیست، خارج از کتابه، باید یادداشت کن. و من ترک اکله فسد عقله، این ترک اکله نداره تو کتابت، این بنابر نسخه طب الائمه است. خواستم بگم این حاشیه‌تونم تکمیل کنم. حالا مباحثمون در اینه که گاهی کارکرد عقل کم میشه، گاهی شخص کلن عقلش رو تعطیل میکنه، میبره تو قوه، تو پتانسیل نهفتگی، عقل فعال کاربردی نداره، وقتی که فسق و فجور عمدی انجام بده. خب از فسق و فجورهای عمدی یکیش چیه؟ استمنا در بعضی پسران. یکی دیگه چیه؟ استشها در بعضی دختران. بعضی از آثار سوء استمنا استشها رو در جلسات گذشته گفتم. یکی دیگه از چیزهایی که علامت بیعقلی یا کمخردیه چیه؟ چشچرانی به نامحرمه. ابتداعا گناه صغیره، تکرار کنه توبه نکنه میشه گناه کبیره. حالا چشچرانی که حرامه، که علامت بیعقلی یا کمعقلیه، آثار سوی دارد. یک، شخصی که چشچرانی به نامحرم میکنه شیفته و مسحور معشوق حرام میشود، به گونه ای که عطش کاذب تماشا کردن به منظره هوس آور و جنس مخالف در او زیاد می شود و شدیدتر می شود و هرگز سیرابی ندارد. لذا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرموده چشم از دیدن سیر نمیشه، همچنان که خاک از آب سیر نمیشه، زمین از آب سیر نمیشه. دوم، از آثار سوء دنیوی و اخروی چشچرانی به نامحرم چیه؟ با هر نگاه حرام و چشچرانی گرفتار رنج و عذاب میشه و شکنجه و حسرت میشه به خاطر محرومیت از دستیابی بالفعل به نامحرم، به این معشوق حرامش، و برای رسیدن به وصلت حرام چه شکست ها و سرزنش هایی رو به دل میخره، میپذیره، که باعث امراض روانی و عقده های روانی در شخص چشم چران میشه، که خود اینها این امراض روانی و عقده های روانی همه علائم چیه؟ علائم اختلالات عصبی و روانی این شخص که علکیه بی خود و بی گناه هی خودش رو شکنجه میکنه، عذاب میده، رنج میده، سختی میده، هیچی به هیچی، نه دنیای خوب داره نه آخرت خوب. لذا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودم من اطلق ناظره، هر کسی که چشمش کنترل نکنه و به منظرهای شهوت انگیز و نامحرم نگاه کنه و این نگاهش رو تکرار کنه، اتعب خاطره، خاطرش آزرده میشه و خودش رو به سختی و رنج اضافی الکی انداخته، یعنی دست پاگیر زیاد برای خودش درست کرد. من تتابعت لحواته، هر کسی که پیوسته به مناظر شهوت انگیز نگاه کنه از جمله به نامحرم، دامت حسراته، حسرتش زیاد میشه. این روایت در جامع الاخبار شعیری صفحه 93 بحار علامه مجلسی چاپ بیروتی جدید جلد 101 صفحه 38 حدیث 33 مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 268 حدیث 16679 جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی قم جلد 25 صفحه 594 حدیث 18 در پرانتز شماره مسلسل 37334 و در ردیف این کتاب 935. اثر سوم از اثرات سوء چشم چرانی به نامحرم، چشم چرانی به نامحرم تحریکات جنسی بدون ارضاء می آورد، یعنی دو حرام مرتکب میشه، یک حرامش نگاه عمدی به نامحرمه و تکرار او، دومین حرامش تحریک شهوانی به نوع خوف ریبه. ولی ارضاء جنسی ندارد. اینم عوارض سویی داره. یک، تمرکز فکر رو ابنی میبره. یکی از عوارض سوئش برای پسران چیه؟ مبتلا به تورم پروستات میشه. در عکسش هم ناراحتی دانه رحم و مسائل دیگر از جمله دردهای زیرنافی و قسمت مثانه میگیره. عوارض سوء دیگر هم دارد. یکی از عوارض سوء نگاه به نامحرم در بدن دشواری در تنفس میاره، یعنی عسر النفس، یعنی بعضی از اختلالات تنفسی میاره. یکی دیگه از عوارض سوء نگاه به نامحرم و تکرار کردن نیست دچار اختلالات روانی و عقده‌های روانی میشه و اطفاء شهوت به نوع حلال نشده و این حالت سوء تکرار میشه، چنین شخصی اطراف قلبش دچار درد میشه. دردهای اطراف قلب علل زیادی داره، بیخوابی‌های مکرر، استرس شدید، اختلالات تو خواب و مانند اینها. حالا یکی دیگه از عللش چیه؟ چشم چرانی به نامحرم، چون همش جوش میزنه و قصه‌های الکی، معشوق حرامم نسبت به این چشم چران هیچ نگاه مثبتی نداره، یعنی پشیزی ارزش برای او قائل نیست. لذا وجع الصد مبتلا میشه. مطلب شیشم، چشترانی به نامحرم که تکرارن میشه باعث بالا رفتن ضربان قلب و ایجاد تپش قلب اضافیه، به دست خودش قلبشو خسته میکنه و خودشو مبتلا میکنه به خمودگی. یکی از عوارض سوء چشترانی به نامحرم ضعف و خستگی و کوفتگی عمومی و بیرمقی در انجام کار سعیه. یکی دیگه از عوارض سوء نگاه به نامحرم و چشجرانی که اول حرام صغیره، گناه صغیره، بعد حرام گناه کبیره میشه، درد معده ناشی از ازدیاد اسید معده است به خاطر جوش زدن و مبتلا به مالش معده میشه، دل مالشک میگیره. از اقسام و انواع سردردها که از 60 نوع سردرد 14 نوعش میگرنیه، بعضی از اقسام سردردها رو مبتلا میشه شخصی که چشچران به نامحرمه. بعضی از اقسام میگرن ها، بعضی از اقسام سردرد های خوشه یا کلاستر و مانند اینها، چون هی میخواد اشوگری کنه، جلوه نگری کنه، معشوق حرام رو دلش به دست بیاره، کامش بگیره، همش به حرام، دائما تو استرس، تو نگرانی مستمر، علاوه بر این که باعث فرسایشه اندام و اعضا میشه، باعث فرسایش و فرسودگی اعضاء جوانح، یعنی اجزاء روان و روح هم میشه. یه جوارح داریم، اعضاء اندام ظاهری بدن، یه جوانح داریم که میشه اعضاء و اندام روان و روح، اونا هم فرسوده. یکی از عوارض سوء نگاه به نامحرم و تکرار او، یعنی چشترانی به منظرهای حرام و شهوت انگیز، باعث ایجاد حراس، اختلال حراسی یا پانیک، و دلهوره یعنی استراب. اینم از خطرات غیر قابل توصیفه که افراد چشچرانه به نامحرم مبتلا میشه. یکی دیگه از آثار سوءش بیقراری شبانه، بیتابی روزانه و ناامیدی از زندگی و گاهی دست زدن به خودسوزی و خودکشی و گاهی دست زدن به اعمال شنیع کثیف دیگر مثل اسید پاشی به صورت نامحرمه. یکی دیگه از آثار سوء چشترانی به نامحرم بیخوابی و اختلالات در خوابه. یکی دیگه از آثار سوء نگاه به نامحرم و چشترانی ایجاد بی اشتهایی در شخصه، نه بی اشتهایی ناشی از فقر روی یا بی اشتهایی التهابی، گرچه در بعضی موارد بی اشتهایی التهابی است، ولی در اکثر موارد در اشخاص چشچران بی اشتهایی عصبی هست، بی اشتهایی عصبی. یکی دیگه از آثار سوء چشچرانی به نامحرم ایجاد خستگی ذهنیه، خستگی ذهنی یکی از بیماری های روانیه، یعنی شخص مبتلا به خستگی فکری و خستگی دماغی، خستگی مغز میشه، نمی کشه. تو استمرار فکر خوب متمرکز نمی کشه، جا میزنه، بیشتر تو فکر بد میغلطه، تو تصمیم بد میغلطه، تو اراده بد میغلطه. چرا؟ چون دائما فکر خوبش رو از دست میده. نمیتونه استمرار ببخشه. لذا در آیات قرآن مجید و روایات اهل بیت عصمت و طهارت ما رو از چشرانی به نامحرم منع کرده و تذکر داده گرفتاری ناشی از چشرانی به نامحرم و گرفتاری ناشی از عذاب اخروی به خاطر گناه بد چشرانی به نامحرم. کل این مباحثه‌ای که درباره چشرانی کردم خواستم دو کلمه بگم. حفظ چشم از نگاه کردن به حرام و مناظر حرام و نامحرم نشانه عقله، اما رها کردن چشم و ارتکاب هر گناه عمدی با چشم نشانه بیعقلی و عدم بکارگیری عقل موجوده. یعنی عقل فعال کاربردی ندارد. خوب معلوم شد آقا؟ سیاست حکیمانه نشانه عقل، اونم عقل بالفعل، مثل انتقاد سازنده در واقع یاری کردنه و جلو ستم و ظلم را گرفتنه. این سیاست حکیمانه نشانه عقل بالفعله، اما سیاست ظالمانه، سیاست ظالمانه یعنی درویی، دو زبانی، تحقیر کردن، دشنام و فوش دادن، بازی خوردن به توسط دشمن یا بازیگر دشمن بودن و تو زمین دشمن بازی کردن یا آلت دست استعمار بودن یا بوق تبلیغاتی و بلنگوی تبلیغات مسموم دشمن بودن و یا مسخره کردن مؤمنین و مؤمنات و یا تهمت و غیبت نمودن و تهمت زدن به مؤمنین و مؤمنات، تمام این هم سیاست ظالمانه است که علامت بیعقلیه. پس افراد شنونده و بیننده های عزیز ما که نور چشم ما هستن، سیاست حکیمانه داشته باشن نه سیاست ظالمانه، یعنی از عقل فعال کاربردی برخوردار باشن، نه اینکه بی عقلی راه و روش و منش آنها باشد. رد اقوال ناشایست، رد افعال ناشایست از باب نهی از منکر و پذیرش اشخاص تا زمانی که مفسد، مشرک و فاسق بالفعل نباشند، این از تجلیات عقل. اما دمخور ظالم بودن، ظلم پذیر بودن، ظلم های ظالمین رو توجیه کردن که استمرار ظلم ظالمانه ظالمین عالم برقرار باشه، این نشونه بیعقلیه. پس کسی و کسانی که منتظر مولا صاحب الزمان هستن، یعنی منتظر قدرت اسلامن، پس باید ابزار قدرت و قدرت را از دست دشمن بگیری. این یکی از واجباته تا دشمن به شرارتش نتونه ادامه بده. تا زمانی که قدرت در دست دشمن باشه شرارت دارد. بر همه مستضعفین عالم، چه مسلمان چه غیر مسلمان، واجب عقلی، واجب علمی و واجب دینیه در هر مذهبی که باشن برای بقای انسانیت، برای بقای عدالت، برای رعایت حقوق انسانی باید ابزار قدرت رو از دست ظالمین بگیری. هم واجب عقلی، هم واجب علمی، هم واجب دینی. و نشونه عقلته. اما اگر بی تفاوت باشی نسبت به ظالمین عالم، نشونه عدم بکارگیری عقله و انجام کارهای جاهلانه است، یعنی نابخردانه. زندگی موفقیت آمیز با کنترل احساسات و عواطف به توسط نیروی عقل متصل به وحی حاصل است، یعنی کنترل عاقلانه غرایز و عواطف انسانی. زندگی سعادتمندانه و زیست سالم در پرتو عقل آدمی و هدایت‌های رئیس العقلا یعنی معصوم علیه السلام عدم اتلاف وقت و ضایع نکردن دوره نوجوانی و دوره جوانی، اینه ضایعش نکنی، و تباه نکردن عمر انسانی به لهویات و لغویات تباه نکنی. این از نشانه های بارز بکارگیری عقله. لذت و خوشی واقعی در اطفاء شهوت نفسانیه. شهوات نفسانی رو خاموش کنی، کنترل کنی. این لذت و خوشی واقعی برای فرد و جامعه می آورد که سعادت در حظ و بهره عاقلانه است به ارشادات رحمانی خداوند و واسطه های فیض الهی که چارده معصومه. عقل و بکارگیری عقل نشانه وحدت افراد جامعه پیرامون ولایت حق است. تفرقه، دوئیت، درگیری، اقتشاش، ناامنی خطوط مرزی، بیعقلی اساس تفرقه است و باعث اضمحلال حکومت، دولت و ملت می شود. پس ملتی عاقل است که وحدت پیرامون ولایت حق دارد و ملتی دست از عقل برداشته که تفرقه دارد و فاصله می گیره از ولایت حق و الکی خوش الافی که ترتیب اثر میده به تبلیغات مسموم اجانب. ملت متفرق تو سری خورن و زمینه غلبه دشمن خارجی رو بر امکاناتش فراهم میکنه. پس اساس وحدت عقله، اساس تفرقه بیعقلیه. علامت بیعقلی چهار چیزه: یک، پرخوری، دو، پرحرفی، سه، پرخوابی، چهار، معاشرت‌های زیاد بیمورد با افراد. معاشرت‌های زیاد بیمورد با افراد. این چهار تا از نشانه های بیعقلیه. چرا؟ زیرا پرخوری، پرحرفی، پرخوابی و معاشرت زیاد بی مورد با دیگران داشتن باعث از بین رفتن یاد خدا و یاد آخرت می شود. یعنی این چهارتا از قواطعه ذکر الهیه، از قطع کننده های ذکر الهیه. قرآن ناطق که 14 معصومن و قرآن صامت که بین الدفتینه، همین قرآن مجید عظیم کریمه، یعنی ثقل اصغر و ثقل اکبر، یعنی ثقلین از من و شماها، چی میخوان؟ دوام ذکر میخواهد، دوام ذکر میخواهد، که همه اعمال ما از اقدام ها، از ترک ها، از نیت ها، از رفتار ها، از گفتار ها، از کردار ها، همه اینها چی باشه؟ ذکر باشه، یعنی در راستای یاد خدا باشه، یعنی دارای ذکر حقیقی و واقعی باشیم که این کاری که میخوام انجام بدم مرضی خدا هست یا نه. اگر واجبه با یاد خدا انجام میده واجب رو، و اگر حرامه با یاد خدا حرام رو ترک میکنه، چون ملاک معیار سنجش او چیه؟ رضایت خدا. ذکر حقیقی و واقعی داشتن نشانه عقل، اما ترک ذکر واقعی و حقیقی نشانه بیعقلیه و حواس پرتی. و حال اینکه ثقلین از من و شما دوام ذکر خواستن، یعنی بقاء ذکر به نوع قضیه دائمه مطلقه، زیرا که افراد دوست دارن عاقل باشن، لذا ارتباطشون رو باید با 14 معصوم حفظ کنن تا بتونن ارتباطشون رو با کلام خدا که قرآن مجید عظیم کریمه حفظ کنن. لذا گوییم اگر فرد یا افراد یا جامعه یا جوامع تو وادی غفلت، تو وادی طغیان، تو وادی نسیان، تو وادی عصیان معصیت، تو وادی شیطان باشن، اینها از حجاب سقیفه ادامه دادن و به حجاب تجدد رسیدن، از حجاب سقیفه به حجاب تجدد رسیدن، همش حجابه، همش تو زمین دشمن بازیگری کردنه و بازی خوردنه، یعنی همش عبد الشیطان بودنه. اما اگر ذکر دائمی باشه، عقل فعال کاربردی باشه، با یاد خدا همیشه تو جبهه حقی، تو جبهه استقامت و مقاومتی، همیشه مرضی خدا رو در نظر داری، واجباتتو انجام میدی، محرماتتو ترک میکنی. لذا جریان حق، جریان اقامه توحید و اقامه ذکر الهیه. لذا در بهشت ذکر باید باشی تا ذاکر حقیقی و واقعی باشی که نشانگر عقل فعال کاربردیه. ان شاء الله بقیه مباحثات فردا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.